بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی بر ارواح العالمین، لتراب مقدم الفدا، به همت ولا و من هدا همت برفهم و بدر. خب بحثمون در فقه امر به معروف رسیدیم به این بحث که معمولا فقها در کتب استنباطی و استدلالیشون قبل از ورود به فروعات تلاش کردن که یک تعریفی از امر به معروف ارائه بدن. یه مقدار سر روش شناسی این تعریف قرار شد تمرکز کنیم و البته این روش شناسی تعریف یه نمونه و یک الگویه برای روش شناسی تعریف در تمام مفاهیم اعتباری، در تمام در واقع مفاهیمی که مصنوع و مخترعه در واقع معتبر به شمار میاد. حالا فرق نمیکنه معتبر میخواد شارع باشه یا عقل باشه یا عقلا باشن یا عرف باشه، حالا اینو دیگه تفاوتاش جلوتر بحث میشه، ولی در تمام مفاهیم اعتباری این روش شناسی تعریف قابلیت در واقع پیگیری رو داره. بعد عرض کردیم که خب معمولا فقها در تعریف در واقع امر به معروف آمدند و این کلید واژه هایی که در امر به معروف به کار رفته، یعنی معروف رو مثلا و امر رو، حالا در نهی از منکر هم همینجور منکر و نهی رو اومدند دلالت شناسی کردن از حالا جهت لغت و زبان شناسی یا نهایتا مثلا بردن در سیاق استعمالات قرآن و روایات و معروف و منکر رو از دل استعمالات قرآنی و روایی یه تعریفی ازش ارائه دادن، همونطور که امر و نهی رو هم همینجور با بحثای لغوی و زبانشناختی و اینها و بعد توی استعمالات قرآنی هم یا روایی هم سعی کردن لحاظ بکنن و با تعریف این واژگان رسیدن به این که خب پس امر معروف در لسان ادله معنا شد دیگه و دیگه نیاز به تعریف مستقل و علاحده‌ای برای خود حیث ترکیبی امر معروف نداریم. این ذهنیتی که معمولا توی کتب فقهی ما بود و حالا نوعا دوستان میتونن مراجعه کنن دیگه، عرض کردم در مثلا فرض کنید کتاب جواهر و خب خیلی از درس خارج‌های بعدی ما هم که تقریبا کتاب جواهر یا حالا اصل کتاب شرایع مثلا محور بوده درش، با همین شیوه با همین فضا در واقع پیش رفته. البته در بین کتب فقهی متأخر ما نوعا امر به معروف و نهی از منکر اصلا بحث نشده، یعنی کتب استدلالی ما بعد از جواهر تقریبا میتونیم بگیم که توی اون کتب مفصل فقهی بعد از جواهر امر به معروف نیست، تا حالا این دوره معاصر ما که معمولا تو درس خارج ها دوباره بازخوانی شد و پرداخت شد و اینها، رفقا این کتاب ها رو مراجعه کنن کاملا میبینن هم از خود جواهر و شرایع و هم بزرگان معاصری که بر اساس شرایع و بر اساس جواهر درس خارجاشون رو پیش بردن، حالا نمونه هاشو میشه آورد و خوند. مثلا کتابی رو حضرت الله نوری همدانی تدریس کردن، خب در اوج مبارزات نهضت هم این تدریس اتفاق افتاده، این در همون سالهای دهه 50 که این تدریس امر معروف رو انجام دادن، با محوریت همین کتاب جواهر هم هست تدریسشون و همون موقع هم اجازه چاپ به اون کتاب داده نشد، مجبور شدن توی پاکستان اون کتاب رو اولین بار چاپ بکنن. کتاب انصافا نوآور و خلاقی هم به شمار میاد، حالا ان شاء الله بعضی از بحثاش رو حتما باید استفاده کنیم. یا عرض کردم جلسه قبل مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه در همین شرح تحریر الوسیله شون که تفصیل و شریعه نام داره، اونجا باز به بحث امر معروف تحریر الوسیله که رسیدن، ایشون با محوریت تحریر امام درس خارجشون رو در واقع تدریس میکردن و این شرح رو مینوشتن براش. اونجا هم باز مراجعه کنید همینه، از آیت الله خرازی باز در درس خارج خودشون بر اساس کتاب شرایع امر معروف رو تدریس کردن، اونجا هم باز مراجعه کنید همینه. حتی عرض کردم نواندیشان حوزوی ما هم که در باب امر معروف نهی از منکر باز قلم زدن و کتابهایی نوشتن، اونها هم باز با همین شکله، یعنی مثلا تو همین کتب متأخرتر مثلا آجای ورعی، سید جواد ورعی، بحثی در مورد فقه امر معروف نهی از منکر داشتن و پژوهشگاه حضور دانشگاه چاپ کرده، اونجا هم شما نگاهید باز توش روش شناسی تعریف همینه، یعنی امر و نهی و معروف و منکر. حالا به مناسبت مثلا بعضی از مفاهیم همپوشان رو هم بعضیا دیدن، مثلا معروف رو که خواسته توضیح بده و از در واقع مفاهیم مشابهش میز بده، مثلا اومده خیرم بحث کرده، مثلا معروف و خیر مثلا چه نسبتی داره، یا مثلا منکر و شر مثلا چه نسبتی داره. یعنی عمده نوآوری ها تو این حدود هاست، یعنی چارچوب کلان روش عوض نشده، روش همون روشه، نهایتا یه مقدار تو محتواها و توی اون مقایسه های مفهومی بعضن نوآوری ها و ابتکارهایی مثلا به چشم میخوره، ولی روش کلان همینه. ما عرض کردیم که این روش ظاهراً با مبانی اصولی خود حضرات نمیخونه و جلسه قبل اجمالاً توضیح دادیم دیگه که آقایون بحثی رو در اصول دارن در بحث صحیح و عام و اونجا در واقع بحث تصویر جامع که هم بر اساس قول صحیح هم بر اساس قول اعم لابد از این تصویر جامع هستن، اونجا ادبیاتی که آقایون تو اصول اختیار میکنن و البته بحث نظام سازی هم از تو اصول خودشون، چون جا به جا جلوتر تو سیر مسائل اصولی این تصویر جامع نقش داره و تبعات داره، هر مبنایی رو که در نوع تصویر جامع آقایون اختیار کنن، جلوتر در بحث تعلق امر و نهی، جلوتر توی بحث اجتماع امر و نهی، جلوتر توی بحث اقتضای نهی الفساد، تو همه این مباحث و حتی جلوتر توی بحث اصول عملیه، مباحث مربوط به براءت و احتیاط و امثال اینها، این بحث واقعا سرنوشت سازه و نوعا هم وقتی مراجعه میکنیم به آثار اصولی این آقایون میبینیم که آقایون تو اصول حواسشون هست و دارن بالاخره نظام فکری خودشون رو ملتزم جلو میبرن تو چارچوبه اصول خودشون. اما وقتی میخوایم اینها رو بیاریم و تو فقه تطبیق بدیم، معمولا متاسفانه اینطور شده که اون نظام تصویر جامع صحیح و عام و اون تبعاتی که برش مترتب هست معمولا رفته فقط روی حیث صلات، یعنی تنها جایی که آقایون تو فقه کامل ملتزم به اون مبنای در واقع اصولی خودشون در بحث صحیح و عام هستن فقط رفته سر جامع صلات. ظاهرا این تو واقعیت فقهی فقط تو صلات بوده که با مراتب مختلف، با انهای مختلف، با شرایط مثلا مختلف آیون مواجه بودن با این مصادیق تو فروعات فقهی و اصلا بحث اصولی صحیح و عام فقط به خاطر صلات شکل گرفته گویا و اینا فقط تو صلات دارن در واقع تطبیق میدن و ثمرات بحث تصویر جامعه خودشون رو مثلا پیاده میکنن تو این. حالا تو بحث خلل فسادات یا جاهای دیگه توی بحث اجزا و شرایطش و این که مثلا احکام مستقلی رو اجزا و شرایط بار میشه یا نه، کاملا آدم حس میکنه که این فقط تو صلاته که یه مقدار پررنگ بوده برای فقها و معمولا توی عناوین عبادی دیگر هم مثل حج و زکات و اینها هم چندان مورد توجه آقایون نیست این مبنایی که در بحث صحیح هم داره. حالا در امر معروف نهی از منکر این ذهنیت و این اشکال گویا مضاعفه که اولا خب صلات نیست، ثانیا اینکه حالا مثل عناوین عبادی دیگه هم یک اسم جامع نداره، دقت کرد، یعنی تک اسمی نیست که مثلا بگیم ما فقط زکات یا فقط حج، گویا این حیث ترکیب واژگان خودش یه عامل مجزاست برای رهزن شدن ذهن آقایون. که در لسان ادله چون امر به کار رفته، معروف به کار رفته، نهی به کار رفته و منکر به کار رفته، گویا این ذهنیت حاصل شده که ما با همین معانی لغوی این واژگان داریم کار میکنیم. و حالا نهایت تلاشی که میتونیم بکنیم اینه که مثلا ادبیات معروف و منکر رو بریم تو قرآن مثلا یا روایات تطبیقاتش رو ببینیم، ببینیم به کجاها قرآن معروف و منکر رو مثلا اطلاق میکنه، از اونجا مثلا یه تصویر جامعی نسبت به مصادیق مختلف معروف و منکر پیدا بکنیم. و الا امر و نه یا خود معنای لغوی معروف و منکر روشنه دیگه، خیلی نیاز به مثلا بحث. این احتمال که بابا امر معروف و نهی از منکر یک اصطلاح ممکنه باشه و خود این حیث ترکیبی مد نظر بوده برای شارع، اگر این احتمال تو ذهن پررنگ می شد، حالا عرض میکنم با توجه به مراتب مختلف امر معروف که در روایات و آیات قابل تطبیقه و تطبیق شده اصلا در لسان ادله، این ذهنیت میبایست حاصل میشد. یعنی شما وقتی همه روایات امر معروف نهی از منکر رو ببینید و حالا این اصطلاح فقهی و اخص و اعم و اینا رو فعلا نیارید تو ذهنتون، یه مقدار مجرد از این فضا مخاطب خود روایات امر معروف نهی از منکر اگر بشید، اونجا بعد این سوال و این ذهنیت به وجود می اومد که شاید امر به معروف در واقع یک اصطلاح در مقام تسمیه، این اصطلاح در واقع جعل شده و عرض کردم دیگه تو فضای عرفی و عقلایی در مقام تسمیه، تسمیه ادنا مناسبت درش کفایت میکنه. یعنی شما یه مصداق فرض کن اتمی، یه مصداق اکثری اگر امر و در واقع نهی درش پر رنگ باشه، کل اون جامعه رو شما میتونید امر معروف نام بگذارید، نهی از منکر نام بگذارید. دقیقا که چه دارم عرض میکنم، حتی با مواجهه روایی هم این ذهنیت میتونست در واقع برای فقهای بزرگوار ما مطرح بشه، منتها میبینیم که نه، چندان حتی برای معاصرین هم این بحث خیلی مطرح نشد. به نظر میرسه که عمده عاملی که در ذهن فقها مانع شده از این ذهنیت، همین در واقع مواجهه با ظهور واژگانی ماجراست. به این معنا که هر واژه‌ای در لسان آیه یا در لسان روایت وقتی میخواد معنا بشه، ما دقیقاً تمرکزمون رو بردیم روی تک تک این واژگان و امر و معروف و نهی و منکر رو، و فکر کردیم که با همین ظهور لفظی تک تک واژگان باید معنا و ظهورگیری از در واقع دلیل شکل بگیرد. و اینها نکته مهمتر و حالا عجیبتر که یه مقدار سواله رو تقویت بکنه اینه که حالا عجیب اینجاست که بعضی از فقها امر معروف رو به همین شکل تعریف کردن و با لسان در واقع ادله و همین ظهور واژگانی کار کردن، منتها تصریح هم دارن که امر معروف نهی از منکر یک تکلیف عقلی است یا یک تکلیف عقلایی است. این خیلی دیگه ناسازگار میشه دیگه. یعنی اگر شما معتبر امر معروف نهی از منکر رو عقل دونستی، درست شد؟ یا بنای عقلا دونستی یا سیره عقلا دونستی، حالا الاختلافی که بعدا بحث میکنیم، حالا هم در الفاظ اینا باید جلوتر بحث بشه، هم توی در واقع حکم شناسی امر معروف اینا رو بحث میکنیم انشاءالله که امر معروف آیا شرعی است یا عقلی است یا عقلایی است، و اگر عقلایی بنا عقلاست یا سیره عقلاست یا عرف، اینا رو باید جلوتر رسیدگی کنیم. منتها عرضم اینه که اگر کسی فقیهی آمد گفت که امر معروف نهی از منکر عقلیه یا بنا عقلاست و تمام ورود شارع تو این حوزه رو طبیعتا ارشاد به حکم عقل یا ارشاد به بنات و عقلا در واقع ارزیابی کرد، خب از اون بزرگوار خیلی عجیب تره که حالا در مقام تعریف امر معروف نهی از منکر بیاد واژگان امر و معروف نهی و منکر رو اینها رو بررسی بکنه. دقیق کرد؟ یعنی از اون وعای اعتبار معتبر ماهیت اعتباری رو خارج کنه، تو وعای اعتبار یک در واقع معتبر دیگر بخواد تعریف ازش ارائه بده. یعنی خیلی عجیبه که مثلا فرض کن فقیه اول نهی از منکر رو به نیروی انتظامی داره توسعه میده به خاطر فضای عقلاییش، چون عقلاان اینجوری دیگه. اما وقتی میاد تعریف شرعی امر نهی از منکر رو ارائه بده، میگه حتما باید امر لسانی باشه، بلا معروف نیست. خب امر لسانی اگر در امر معروف وجود داره از جهت شرعی، خب تو اینو بعد اعتبار شرعی ارزیابی کنی، چرا چجوری میشه دوباره تو حکم عقل و اعتبار عقل و عقلا میدونیش؟ نیست درمز میکنم، یا حداقل نسبتشون رو باید درست تبیین کنی دیگه. که حالا بله، مثلا ما فرض کنیم یه هم رفت نهی از منکر عقلی و عقلایی داریم، بله یه حسش رو شارع اومده تایید کرده، یه حسش رو شارع اومده مثلا یه عنوان جدیدی براش تسمیه کرده، اینم اتفاق نیفتاد. این دیگه خیلی سوال آکت میکنه که بزرگوارانی که خودشون فضای عقلی و عقلایی رو در امر معروف نهی از منکر مطرح میکنن و حتی ورودای شارع رو قشنگ تصریح میکنن که ارشاده. خب اگر ارشاد به حکم عقله، ارشاد به در واقع ماهیت اعتباری عقلاییه، خب شما تعریف رو بعد از همون وقای عقل و عقلا مطرحش بکنی، نبریش دیگه تو لسان در واقع نقلی و شرعی روایات ارزیابی کردن. خب اینا رو عرض میکنم برای اون تقویت سوال ها، فعلا نمیخوام پاسخ بدیم. سوال مهمیه برام، و بعد هر چقدر این سوال برامون تقویت میشه و حالا تعجب میکنیم از ورود نحوه ورود بزرگانمون، باید این ذهنیت هم در ما تقویت بشه که نکنه اینجا یه مانعی هست، یه عاملی وجود داره که نمیذاره آقایون به این راحتی اینجا در واقع فضا رو تغییر بدن، ساختار رو به هم بزنن. اون عامله رو باید بیشتر بگردیم، یعنی بزرگواران از چی دارن احتیاط میکنن، چی مانعشونه که نمیذاره یه مقدار فضا رو در واقع عوض بکنن و اینها. البته موانعی و احتیاطاتی طبیعتاً به ذهن من و شماها میاد، مثلا فرض کن مشهوری بوده، شهرت تاریخی بوده، همه اینجوری بحث کردن، نمیدونم، یا مثلا لسان ادله است، با این مثلا روشنفکر بازی ها و جنگولک بازی در آوردن ها و اینا نمیشه لسان ادله رو مثلا تغییر ده. خب این احتیاط ها ذهنمون، اما ظاهرا یه چیزی فراتر از اینها تو ذکر و ذهن در واقع فقهای ما وجود داره که مانع شده از بفرمایید این نوع در واقع تحول روشی و تحول منهجی در مثلا تعریف امر معروف و نهی از منکر و اینها. حالا اگر ما یه مقدار روی این مبنای تمرکز کنیم که این روش شناسی تعریف که حالا عرض کردم مبنای اصولیش رو آقایون ذیل سعیه هم دارند و تا حدی در صلات هم در واقع تطبیق دادند و اینها، و بعد این شیوه تعریف در امر معروف نهی از منکر رو ببینیم، دو تا مدل پیش رومون هست. یه مدل اینه که خب ما همین بحثای منهجی و روشی رو به شکل اصولی و اینها بریم بحث کنیم، تاشو در بیاریم دیگه، که آیا این نکته ای که آقایون در سعیه هم و در صلات و اینا گفتن درسته یا درست نیست، ملتزم باید بشن در بحث امر معروف نهی از منکر یا نه، با این شیوه بحث رو ببریم جلو، و هر جا احساس کنیم که آقایون ملتزم به مبانی خودشون نیستن، خب ایراد داره دیگه، اشکال میگیریم، نقد میکنیم و یار. یه مدل دیگه اینه که نه، ما اول آری از این نکات منهجی و روشی بریم یه مقدار با خود لسان ادله مواجه بشیم، درست شد؟ و ببینیم که واقعا امر معروف نهی از منکر در قرآن و در روایات به چی اطلاق شده، اون جامعش رو سعی کنیم به صورت پسینی از استعمالات قرآن و روایات استخراج کنیم. و این بحثای پیشینی منهجی لولت دلیل لولت نمیدونم فلان رو بذاریم کنار، درست شد؟ پسینی بریم سراغ لسان ادله و ببینیم آقا قرآن به چی گفته امر معروف نهی از منکر، درست شد؟ روایات به چه مواردی اطلاق کردن امر معروف نهی از منکر. حالا این مصادیق و مواردش یک نوع نگاهه، یک نوع نگاه بریم سراغ اغراض و مقاصدش، یعنی در قرآن و روایات چه آثاری مترتب بر امر معروف نهی از منکر بوده. حالا جالبه هر دوی اینها همون دو منهج اصولی در سعیه هم هست دیگه، که مثلا آخوند و امثال آخوند با با ترتب اثر میخوان عنوان مشیر درست کنن برای اون جامع، درست شد؟ و امثال مرحوم علامه و حضرت امام و اینها میخوان با بررسی موارد و مصادیق به تعبیر حالا فنیش از قبیل وست خاص موزون له عام بخوان حل کنن ماجرا رو، درست شد؟ هر دوشو تو لسان عدله میتونیم پیگیری کنیم که در لسان عدله چه آثار و ثمراتی مترتبه. و عجیب تر اینجاست که حالا همین روایات ترتب آثار و ثمرات رو هم فقها اول ابرز بگن میارن معمولا. یا شما نها کنید مثلا همین تفصیل و شریعه حضرت الله فاضل رضوان الله علیه و ایشون اول از ضرورت و اهمیت ابرز از منکر شروع کرده و همون روایات در واقع کافی شریف رو که بفرمایید بها تقیم الفرائض و اینها رو همه رو آورده. این که مثلا فرض کن وحی امر معروفه رو آورده، یعنی روایات رو آوردن و باهاش مواجه بودن که آقا بر امر معروف نهی از منکر در لسان در واقع ادبیات قرآن و روایات واقعا این آثار مترتبه، آثاری که شاید به این امر لسانی محض نشه همه اون آثار رو بار کرد. آثار فراتر از این امر لسانی، حالا چیزی که بگیم امر معروف همگانی، فراتر از این است. اقامه حدود و تعذیرات رو امر معروف شمرده روایت، حکومت اسلامی رو امر معروف شمرده روایت، دقیق کرد چطور شده؟ وحی و امر معروف شمرده، دقیق کرد. حالا جالبه همین روایت ها رو در اهمیت و ضرورت امر معروف میارن بعد تعریفش بکنن اونجوری، یعنی با اثر با ثمر. موارد هم که تا دلتون بخواد دیگه، یعنی مواردی که عرض کردم از یه ناراحتی قلبی تا یه مثلا فرض کنید تغییر در چهره و مثلا میمیک صورت فرد و تا مثلا اون امر لسانی و نهی لسانی و تا اون در واقع جلوگیری یدی و ضرب و جرح و قیام به سیف و همه اینا رو مواردیست که در روایت ما امر معروف بهش اطلاق شد، دقت کردید؟ حالا هم به شکل پسینی با استفاده از منابع میشه این تحلیل رو پیش برد، درست شد؟ هم به صورت پیشینی با اون مبنای در واقع اصولی میشه این بحث رو پیش برد، درست شد؟ فعلا چون ما میخواییم فضای در واقع عبارات فقها و بزرگان رو در مباحثمون مرور کنیم و بریم جلو، به نظرم با همون مبنا بریم لسان عدله رو بگذاریم توی خود فروعات، چون طبیعیه که ما تو فروعات و در واقع مرحله حکم شناسی که میخواییم بحث کنیم اونجا طبیعتا لسان عدله رو باید بیاریم دیگه، یعنی کاری که نمیشه که اونجا قطعا دیگه لسان عدله باید تکرار بشه. بذار اگر الان هم لسان عدله رو بحث کنیم اونجا میخواییم در فروعات لسان عدله رو جدا جدا متناسب بر فر بحث کنیم، خب خیلی بحث تکراری میشه و طولانی هم خواهد شد طبیعتا. پس تو ذهنتون باشه که تو لسان ادله هم به صورت پسینی میشه این کارو کرد، ولی فعلا ما بنا رو بذاریم رو همین عبارات آقایون و مبناهای آقایون و ببینیم که آیا چارچوب روشی و منهجی پیشینی وجود داشته که آقایون تو امر معروف نهی از منکر اینطوری عمل کردن یا نه اتفاقا چارچوب پیشینیشون برخلاف اون رویه‌ایه که در تعریف امر از منکر عمل کردن. و اون وقت شاید توی اون بازخورد لسان ادله نکته‌ای می‌دیدن که این چارچوب منهجی و روشی رو رعایت نکردن. ما بعد بریم سر لسان ادله و دلالت شناسی ادله ببینیم اونجا آیا واقعا این مانع شکل می فعلا پس لولت دلیل و لولت مانع، درست شد؟ پیشینیه رو بریم و با عبارت خدا آقایون ببینیم چی در میاد، بعد انشالله توی مرحله در واقع حکمشناسی و رسیدگی به فروعات و اینها طبیعتا اون مواجهه پسینی به طور طبیعی اتفاق میفته، متا با توجه به این نکته که توی اون بررسی لسان ادله خودمونو محدود نکنیم دیگه به اون ادلهی که آقایون آوردن، یعنی اگه باز اونجا محدود بشیم به اون ادله خود دوباره ذهن ما هم درگیر میشه دیگه، درست شد؟ ذهنمون رو باز کنیم یه مقدار، فضای ادله قرآنی و فضای ادله روایی رو همه رو ببینیم، اما اجازه بدید این کار رو تو خود در واقع فروعات انجام بدیم. حالا حتما دوستان برای جلسه آینده خود متن در واقع مرحوم صاحب جواهر رو حتما یه ملاحظه و ملاحظه جدی بکنن، و اگر اون متن رو همین در بخش تعریف امر معروف ها و اون نکته منهجی که چرا اینطور داره تعریف صورت میگیره، علارغم این که خود این بزرگان در باب مثلا صلات و در باب سعی و عم اصول و اونها اون مبلای تصویر جامع رو داشتن، به هر حال این عبارات رو حتما دوستان به تعاملی بکنن. ما هم سعی میکنیم اون عبارات آی خرازی و آی فاضل و آی نوری عبدانی اینها رو هم زمینه کنیم به بحث و ببینیم بالاخره این روش شناسی تعریف امر معروف بالاخره بحثش به کجا میرسه دیگه. خب خیلی عذرخواهم از تصدی، اگر امری فرمایشی دوستان دارن در خدمتیم. یکی از رفقا سوال پرسیدن که آقای صالح نجف آبادی بحثی نداشتن در این رابطه؟ من ندیدم تو آثارشون، البته آثارشون هم خیلی هاشو دیدم ها، یعنی اکثر آثارشون رو دیدم، بحثی در رابطه با امر معروف ندارن ایشون، حالا تا جایی که میگم من اطلاع دارم ندارن، مگر اینکه توی اون بحثای قرآنیشون یه مثلا اشاراتی شده باشه، والا کتاب و تألیف مستقلی در رابطه با امر معروف ندارن. پی روشنفکران و نواندیشان در واقع حوزوی ما چرا یه توجهاتی به بحث امر معروف نهی از منکر شده؟ حالا اینا رو به مرور دیگه بعد بیاریم و انشاءالله همه رو سعی میکنیم هم معرفی کنیم، هم اون حالا نکته و ایده اصلیشون هرچه هست رو در واقع اینجا انشاءالله مطرح میکنیم. یکی از دوستان هم پرسیدن که چرا از بحث سعی و عم میخواید پل بزنید به این بحث و چرا مستقیما این بحث رو توی همین مباحث فقهی در واقع دنبال نمی کنید؟ البته من تلاشم و سعیم اینه که تو همین مباحث فقهی آقایون رو عباراتشون رو پیگیری کنیم، همین الان هم وعدمون همین شد دیگه. منتها عرض ما این بود که نشون بدیم که اینجا یه تفاوت منهجی و روشی داره اتفاق میفته. یعنی آقایون تو بحثای سعی و عم که اون مبنای در واقع نظام ساز و اصولیشون هست، یک مدل روش شناسی تعریف ارائه کردند، درست شد؟ که حالا عرض کردم تو مثلا مثل صلاتی هم خودشون پیاده میکنند این رو، یعنی تو فقه هم پیاده کردنش، اینجوریه که فقط توی اصول یه چیزی بگیم بعد تو فقه یه جور دیگه عمل کنیم، نه، حداقل تو بحث صلات این مبنای اصولیشون رو توی بحث فقهیشون ملتزم شدن و ثمرات هم داره ها. عرض کردم هم تو دلالت ادله این بحث ثمرات پیدا میکنه، هم توی اون بحث اصول عملیه و براعت و احتیاط و اینها این مباحث ثمره پیدا میکنه و تو صلات اینا رو ملتزم هم هستن، درست شد؟ اما سوال اینه که با توجه به اون مبنایی که اونجا هست و تو صلات هم پاسخ داده، چرا در عنوان عبادی دیگری مثل امر معروف نهی از منکر اون بحث رو تطبیق نمیدن؟ آیا واقعا مانعی از بحث در واقع بفرمایید بحث امر معروف وجود داره که اون مبنا نمیاد اینجا، یا نه ارتباط در واقع اون بحث اصولی با این بحث فقهی قطع شده؟ اگر که مانعی نیست ولی ملتزم نبودیم که اندر به مبنامون، یا اینکه حالا عرض کردم دیگه اون امر معروف نهی از منکر اصلا امر عقلی و عقلایی مثلا بدانیم، ولی خب بعد مثلا بیایم توی تعریف امر معروف نهی از منکر بریم با لسان نقلی مثلا قرآن و روایات کار کنیم. ببینید اینا یه مقدار اون پارادوکسای کاره دیگه، پارادوکسای منهجی و روشی کاره. البته این نکته هم تو ذهنمون باشه دیگه که آقا بالاخره بحث امر معروف نهی از منکر یه بحث نحیفی بوده تو فقه ما، اینجور نیست که همه، حالا اینو بعدن شاید تو اون بحث تاریخی اینا بعد یه مقدار پرداخت بکنیم بهش، که مثلا امر معروف نهی از منکر تا سالها تحت تأثیر تفکر معتزلی به عنوان بحث کلامی مطرح میشد، اصلا تو فقه نبود. بعد آرام آرام که به فقه وارد شد، بعد از یه دوره از فقه دوباره خارج شد، رفت تو اخلاق متوجه دو شد، یعنی الان مثلا تو معراج و سعاده و جامع و سعادت باب امر معروف نهی از منکر وجود داره به تبع محجة البیضا و اونم به تبع احیاء العلوم غزالی. و ببین خیلی معلوم نبود این امر معروف نهی از منکر کجای شریعت، کجای دینه، کلام، اخلاق، فقه. اگر فقه با توجه به این حساسیت هایی که رفقها بوده، حالا به شکل تقیه بوده میدونم چی میگن بحثای عسر و حرج و امثال اینها آقایون و فقها هم خیلی نمیتونستن پرداخت کنن. عرض کردم مثلا این صاحب جواهری هست که مثلا توی یه کتاب تفصیلی استنباطی باب امر رفع نهی از منکر انصافا به تفصیل بحث کرده، ولی قبل و بعدش خیلی کم رنگ امر رفع نهی از منکر. تو فتاوای فقهی هم همینجوری، تو فتاوای فقهی مثلا جامعه عباسی فقط یه مقدار باب امر رفع نهی از منکر داشته، تو رساله های بعدی مثلا امر رفع نهی از منکر نیست. یعنی همین تر وسیله هست امام که بر اساس وسیلت و نجات مرحوم آقای اصفهانی نوشته شده، اصلا وسیلت و نجات مرحوم آقای اصفهانی امر رفع نهی از منکر نداره. امام مثلا این فروعات در واقع امر رفع نهی از منکر تو تحریر از پیش خودش اضافه کرده، تو متن معیارش نیست. متوجه این نحیف بودن بحث امر رفع نهی از منکر هم خب یه موعد و زمینه ساز بیشتری هست طبیعتا دیگه. باز یکی از دوستان پرسیدن که بستری هم ثمره در اینجا نداره. چرا؟ عرضم همین بود که اتفاقا ثمره داره دیگه، یعنی اگر سعی امر رو ما درست بتونیم پیدا یاد بکنیم اینجا، همونطور که در صلات برش ثمره مترتب میشه، در امر رفع نهی از منکر هم در واقع ثمره مترتب میشه. و حالا عرض میکنیم جلوتر ان شاءالله با ثمراتش کار میکنیم. و یکی از دوستان هم پرسیدن که امر رفع صاحب جواهر جلد چندم جواهره؟ یکی از دوستان هم جواب دادن که بله جلد 22 هم درست هست. جلد 22 در واقع جواهر بحث اول بحث جهاد رو دارن، بعد فروعات جهاد بحث در واقع امر معروف و نهی از منکر مطرح شده دیگه. خب اگر امری فرمایشی نیست، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زهاد.